بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد جوان عزیزان سه دیدگاه و سه نظر وجود داره که من امشب بحثم سر نظر سومه. دیدگاه اول بهش میگن دیدگاه علمی، دیدگاه دوم بهش میگن دیدگاه عوامی و سوم میگن دیدگاه اسلامی. حالا علمی و عوامی چیه؟ دیدگاه علمی همونجور که اسمش روشه، یعنی آیین روانشناسا میان نگاه به سن شناسنامه یه طرف میکنن، بعد ببینن طرف جوان هست یا نه با توجه به تاریخ تولدش، لحاظ علمی و مسائل روانی و روانشناسی. مثلا میبینی این نسخه تجویز میکنن به طرف، روانشناسا میگن از تولد تا سن 10 سالگی طرف رسما کودکه، از 11 سالگی تا 16 سالگی طرف نوجوانه، اما پاشو گذاشت به 17 سالگی تا 35 سالگی طرف جوونه و از 36 تا 56 میان سالیه و از 57 به بالا رو دوره پیری میدونن. لذا کسی بخواد جوان رو علاوز علمی نگاه کنه باید به تاریخ تولد طرف نگاه کرد. این یک نظر و یک دیدگاه. دیدگاه دوم بهش میگن دیدگاه عوامی. عوام نگاه به تاریخ تولد نمی کنه. عوام و مردم جامعه نگاه به چی میکنن؟ به تریپ طرف، قیافه طرف، چهره طرف. مثلا میگن فلانی ماشاءالله خیلی جوونه، حالا طرف چند سالشه؟ 55 سالشه. خیلی جوونه. چرا؟ میگن همه مثلا ریشاش سیاهه، موهاش هنوز مشکیه، پوستش صافه. عوام نگاهشون به جوون اینجوریه. یا بالعکس میگن طرف پیر شده، حالا طرف چند سالشه؟ مثلا 30 سالشه، 27 سالشه. میگن پیره. چرا؟ دیگه نمیتونه راه بره. چرا؟ زانو درد داره، پوستش چروکیده است. پس این دومین نگاهه. نگاه اول نگاه روانشناسا و علمی است که به تاریخ تولد شما کار دارن. نگاه دوم نگاه عوامی است که به تاریخ تولد کار نداره، به چهره شما مثلا نمره میده که شما آیا جوونی یا پیری. اما نگاه سوم نگاه اسلامی. اسلام نه کار به سن شما داره، نه کار به قیافه شما داره. کار به چی داره؟ نگاه صفاتی داره، به صفت شما. کدوم صفت؟ اسلام و در فرهنگ اهل بیت و قرآن میفرماید اگر کسی یک صفت داشته باشه، ولو اینکه پیرم باشه جوونه، ولو اینکه 92 سالش هم باشه باز جوونه. چه صفتی؟ قرآن میگه صفت فتوت، مردانگی. سندت کجاست؟ سوره مبارکه کهف آیه 10. از صفت فتایا، از واژه فتایا استفاده میکنه، یعنی جوان مردان. تو اون سریال اصحاب کهفی که به نام مردان آنجلوس پخش شد و بازم همینجوری تکرارشو دارن پخش میکنن، یه اشکال و یه اشتباه فنی صورت گرفته بود. چه اشکالی؟ اصحاب کهف و یه سری جوان نشون داده بود که مثلا همه 30 سالن، 35 ساله، 25 سالن، در حالی که امام صادق علیه السلام فرمود اصحاب کهف بچه‌شون، به قول ما کوچولوترینشون، جوانترینشون 75 سالش بود تو اصحاب کهف. بعد از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا اگر کوچولوشون 75 سال بود اصحاب کهف، چرا سوره کهف آیه 10 از واژه فتایا، یعنی یه مش جوان مرد، استفاده کرده؟ امام صادق فرمود به خاطر اینکه نگاه قرآن به جوان نگاه صفاتیه، نگاه به قول ما تاریخ تولدی نیست، نگاه عوامی نیست، به صفت طرف نگاه میکنه. حالا با توجه به این روایت امشب بشینیم بعد هیئت کلامون رو قاضی کنیم، چند تامون جوونیم، اصلا جوون هستیم یا نه. شاید الان کسی تو جلسه باشه 45-50 سالش باشه، میان سال باشه. با توجه به این روایت و این آیه میتونه امشب به خودش نمره بده آیا جوونه یا نه. این یک نکته. نکته دوم پیرامون جوون در بسیاری از روایات اومده. دقت بفرمایید که اغلب اصحاب المهدی یاران امام زمان جوونن. در خیلی از احادیث اومده که یاران امام زمان ارواح فدا اکثریتشون جوونن. یه جوونی چند وقت پیش اومد پیش من، یا آقا پسری، خب پسرها معمولا موجودات عجیبی هن، واقعا عجیبن، به خصوص بعضاشون خیلی خاصن. یه دونه از اون خاصل خاصا اومد پیش من که از قیافش معلوم بود این اومده فقط منو دست بندازه، متلک بندازه. یه جای بودیم بعد یه مدرسه اومدیم بیرون، ایشون همچین گردنش هم کچ کرده بود و مشخص بود از اون 7 خطاست و از اون خاصل خاصاست. پسرها اینجوری هن. حالا قضیه رو داشته باشید این پسر رو. این یهو یادم اومد یه دبیرستان دخترانه یه بار من دعوت کرده بودم برای سخنرانی، آدرس من داده بودن که آقا این مدرسه دخترونه کنار یه مسجدی به نام مسجد امام حسن مجتبی است. خیلی خوب، دبیرستان دخترونه. آقا ما رفتیم تو اون محدوده و می‌خواستیم آدرس بپرسیم، دیدیم چند تا گروه پسرا اون اطراف دارن میپلکن. گفتم برم از این پسرا بپرسم آقا آدرس دبیرستان دخترانه کجاست. گفتم بندای خدا خب چشم و گوش بستن دیگه، منم اسم دبیرستان دخترانه بیارم خدای نکرده زبونم لال اینا یهو حساس میشن، بندای خدا پاکن دیگه از وادیا نیستن که، کنجکاو میشن بعدن پیگیری میکنن گناهش گردن ماست. حالا ما آدرس رو می‌خواستیم پیدا کنیم، یه گروه از این پسرا رو صدا کردیم، چون مدرسه به من گفته بودن چسبیده یه مسجده. بهشون گفتم که آقا پسرا ببخشید، بله آج آقا. گفتم که نگفتم دبیرستان دخترانه که خدای نکرده اینو کنجکاو نشن. گفتم این برام مسجدی هست به نام مسجد امام حسن. نگاه بام مسجد، مسجد علی مسجد داریم؟ نه. کامبیز مسجد هست؟ نه. فریدون مثلا اون اسم رو من میگم، نه احمد اینجا مسجد؟ نه. خب مسجد ابدا ما از این منطقه مسجد داریم. آقا عذر میخوام بنده از اشتباه با خودم بودم داشتم حرف میزدم. رفتیم یه خورده جلوتر یه گروه دیگه پسرا بودن، گفتم آقا ببخشید بله این ورا مسجد هست؟ مسجد؟ گفتم آقا یه جوری با تعجب گفتی انگار سراغ دانیا سراغ دارم ازتون میگیرم. مسجد این ورا؟ ما مسجد امکان اشتباه بهتون گفتم، امکان نداره این ورا ما مسجد نداریم. آقا اینقدر اینا گفتم من مجبور شدم حقیقت رو بگم. خب دیرم شده بود از مدرسه هم داشتن زنگ میزدن کجای حرفا. گفتم آقا حقیقتش من دنبال این مدرسه دخترونه میگردم. ابتداییشو میخوای، راهنماییشو میخوای، دبیرستانشو میخوای، خدا وکیلی. گفتم که حقیقتشو بخوای من دنبال یه دبیرستان دخترونم. گفتن دوتا داریم، یکی به این اسمه یکی به این اسمه. گفتن اون دومی رو میگم. گفت دو راه داره خدا وکیلی، یه راه داره خیلی تو دیده، یه راه کم تو دیده، یعنی دقیقاً با جی پی اس دقیق منو تو مدرسه رسوندن. این آقا پسری که دارم میگم اومد پیش من از اون هفت خطا بود، از اونایی که خدمت شما عرض میشود که سرش هم کج کرده بود و مثل قیمت تو فیلم دوره همی بود اینجوری اومد پیش من. گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت اصحاب امام زمان چند تان؟ تا گفت اصحاب امام زمان چند تا، من یه مرتبه یاد اون قصه ای افتادم که شاید نمیدونم شاید حداقل تو 20 تا هیئت من این داستان رو تعریف کردم، من جمله هیئت خودمون. خیلی این داستان رو خیلی جا تعریف کردم، گفتم یه جوونی بچه های هیئت من شنیدن چون چند وقت پیش گفتم، گفتم یه جوونی اومد پیش یک عالمی گفت آقا تعداد اصحاب امام زمان چندان؟ اون بزرگوار گفت 313 تا. بعد گفت 313 تا هنوز کامل شدن؟ اون عالمه گفت نه. تا گفت نه این جوونه با لبخند بلند شد رفت. عالمه گفت صبر کن ببینم چرا چی شد این سوالو پرسی لبخند زدی؟ گفت خدا رو شکر هنوز کامل نشدم، میخوام همه عزممو جذب کنم جزء اون 313 تا بشم. این آقا پسر که این سوالو از من پرسید گفت آقا تعداد اصحاب امام زمان چند تان؟ من یه مرتبه یاد اون قصه افتادم، نکنه این بنده خدا اومده بگه میخوام عزممو جذب کنم جزء 313 تا بشم. اینقدر تو دلم پشیمون شدم گفتم خاک بر سر من، میگن در مورد مردم آدم نباید زود قضاوت کنه. خیلی خجالت کشیدم گفتم عزیزم 313 تا، یعنی منتظر بودم که این سوال از من بپرسه همون جمله رو بگه آیا کامل شده یا نه. تا گفتم 313 تا گفت آقا تو قوم چند تا آخون داریم؟ گفتم چه چطور؟ گفت نه چند تا طلبه آخون داریم. گفتم من دونه دونه نشمردم ولی طبق آماری که حوزه علمیه داده حدود 70-80 هزار تا. گفت یعنی تو این 70 هزار تا 313 تاشون آدم نیستن؟ گفتم مثل که شما خیلی خوشتون اومده، شما مشکل دارید گویا. عرض می شود که گفتم عزیزم، من چی فکر میکردم چی شد؟ گفتم عزیزم آدم، اولا که این که میگن یارای امام زمان که 313 تا نیستن، اصحاب امام زمان چند تان؟ 110,313 تان. این یک، یاران امام زمان 110,313 تان. این 313 معروف اینا هیئت دولت امام زمانن. آقا چه فرقی هست بین اینا و بقیه؟ بس همینه، آدم خوب زیاده ولی امام زمان کسایی رو جزو هیئت دولت خودش قرار میده که 4 تا میم داشته باشه، اولیش مؤمن باشه. خیلی ها مؤمنن، خیلی از انصار امام زمان خیلی مؤمنن، اما دومی میم رو ندارن. دومی میم چیه؟ مؤمن مخلص نیستن خیلی ها. حالا خیلی هستن مؤمنن، مخلص هستن، سومین میم رو ندارن. سومین میم چیه؟ مفید نیستن. مفید نیستن. ولی اصحاب المهدی مؤمنه، مخلص، مفید. حالا این سه تا هم همه جا پیدا میشه، ولی چهارمی پیدا نمیشه که امام زمان منتظر این 313 تا، این 4 تا میم کنار هم قرار بگیره، اون وقت حضرت تشریف بیارن. آقا چهارمی میم چیه؟ مؤمنه، مخلص، مفید، مدیر. یعنی خیلی حرف چیزی زدم ها، نه مدیر مدرسه‌تون، یاد قیافه مدیر مدرسه او. این که میگم مدیر، این که میگم مدیر، یعنی آدمی که بتونه بخشی از جهان رو مدیریت بکنه. الان اینا کامل نشدن، 313 تا اینا کامل نشدن، و الا تعداد یاران امام زمان، من تازه کفشو دارم میگم، کفش کمه، کمش گفتن 110,313 تا. اما اصحاب المهدی، اون هیئت دولت امام زمان، مؤمن، مخلص، مفید، مدیرن. یعنی باید بتونن دنیا رو مدیریت بکنن. حالا من یه سوال از شما میپرسم، هر کی جواب بده جایزه داره، خدا وکیلی. جایزه هم امشب اعلام کردیم، کربلاست، اربعین میفرستیم ان شاء الله پیاده، چه آخه ثوابش بیشتره، خیالتون راحت. سوال اینه، خدا وکیلی، الان روی این کره خاکی، روی این کره زمین، بیشترین کسی که منتظر ظهور امام زمانه کیه؟ آفرین، کدومتون بود آقای نجفی؟ شما ان شاء الله، شما رو اربعین تو آن هماهنگ کردم با موکبای بنراچه، خیالت راحت، هواتو داشته باشن، برو، اینم جایزه، وای فای رایگان تو راه هست، خیالت راحت ان شاء الله. حالا یه سوال دیگه، اگه اینم جواب بدی ان شاء الله اربعین سال بعدم میفرستم پیاده بری کربلا. خوبه. سوال اول چی بود؟ گفتیم آقا بیشترین کسی که داره لحظه شماری میکنه برای ظهور خود حضرته. سوال دوم اینه که آقا تو انتخاب یاران، تو انتخاب یاران، مهمترین مؤلفه‌ای که امام زمان داره، یعنی مهمترین صفتی که امام زمان تو انتخاب و گزینش افراد میکنه، اون چه صفتیه؟ به عبارت دیگه بگم، امام زمان بیشترین توجهش به کدوم قشره؟ آفرین، جوان یا جوان مرد؟ دنبال جوان مرداست. آفرین، آفرین. و در روایت داریم اکثر اصحاب المهدی جوانن. حاج آقا هر جوانی نه، اون جوانی که عرض کردیم نگاه اسلام بشه، یعنی صفت جوان مردی داره. و اینم بهتون میگم برادر خواهرام، متاسفانه در این قرن گذشته، تو این 100 سال اخیر، یک خیانتی شد به جوانها، به خصوص جوانهای شیعه به خصوص، و بالاخص که اومدن تعریف جوان رو تحریف کردن. حتما هم شما شنیدید، تحریف کردن، یعنی میگن آقا جوان است و شنیدی؟ جاهلیت. این بزرگترین خیانتی که میتونستن به نسل جوانهای شیعه بکنن، جوان هست و جاهلیت. آقا جوونه، بذاری جوونیشو بکنه. یعنی چی؟ یعنی بذار علاف باشه، خودمونش اینه دیگه، بذار جوونیشو بکنه، علاف باشه، یعنی وقتشو فقط بذاره پای تلگرام و لاین و واتساپ و اینستاگرام و صد تا کوفته دیگه. باورتون میشه من یه بار رفتم یه جا مشاوره، یه جوونی افسرده بود، تحتوشو دروردیم، علت افسردگیش به خاطر اینکه 2 روز وایفای خونهشون قطع بود. 2 روز دیروز تلگرام قطع شد جهانی از صبح تا غروب. من 5 تا تماس مشاوره داشتم، اینا افسردگی گرفته بودن که از صبح تا غروب اینا تلگرام نداشتن. یعنی نمیدونید وقتی تلگرام وصل شد دم غروب، چون جهانی قطع شده بود دیروز دیگه، یکی پیام میداد حاج آقا نمیدونم تلگرام رو خدا آزاد کرد، اینقدر خوشحال شده بودن بندهای خدا. یه صبح تا غروب تلگرام قطع شده بود. بعضی جوون اینجوری تعریف میکنم، میگن یعنی جوون علافی، جوون تو 2 کلمه علافی و مثلا خوشگذرونی. بعد کاغذ بهش میدی با یه خودکار، میگه روش تهیه جوان امروزی رو بنویس، مینویسه 3 پیمانه بیخیالی، نمیدونم 5 پیمانه عشق عاشقی، 50 تن ادعا. الان یه جوان رو میخوان درست کنن، مگه غیر از اینه؟ 10 پیمانه تیپ خاص، تیپ خاص. واقعا درک میکنه قشن این جوانه. من یه نوجوانی همسن شما دیدم، رو بازوش خالکوبی کرده اونش، از جوانی خوشی ندیدم، همسن شما بود، خیلی از جوانی ندیدم دیگه. چی نمیدونم، 2 کیلو مردم آزاری، اینجوری تعریف کردن جوانا دیگه، مردم آزاری. طرف جوانه 2 اینه تو شب زنگ زد به رفیقش، بنده خود از خواب بیدار که گفت خواب بودی؟ گفت خب توقع داری بیدار باشه، من اجنم خوابم. حالا سوالتو بپرس. گفت ببخشید سوالم خیلی مهمه، یعنی گرفتار شدم این سوالو بپرسم. 2 نصف شب طرف زابراش رو از خواب بیه. گفت بله. گفت بهترین علفای ایران کجاست؟ بنده خودم خواب بود بیدا بود، گفت داداش شرمنده من واقعا نمیدونم مثلا رشته تحصیلیم پس این چیزا نیست. گفت باشه عذرخواهی میکنم، من یه گاو دیگه میپرسم. خب این جوون رو ما نمیگیم، ما بحثمون سر این جوون نیست. خب ما جوونی داریم میگیم که احادیث تعریف کردن. احادیث آقا چی میگن؟ دقت کنید، شاه مردان، امیر کلام، امیر المؤمنین میفهمن جوان یعنی جهان، جوان یعنی جهان. و روایات فوق العاده داریم که آقا تاکید کرده در مورد نقش آفرینی جوانان در قصه ظهور امام زمان. بعد فرمودن که آقا تو بین یاران امام زمان پیرم هست، امام صادق فرمود هست به تعداد به مقدار نمک سر سفره، یعنی اینقدر کم. امام صادق فرمود به مقدار نمک سر سفره پیر در هست بین اصحاب المهدی. حاج آقا چطوری میشه جوان و جوان مرد بود و از یاران امام زمان شد؟ عجب سوال قشنگی، دهنتو گل بگیرن. احسن، خیلی سوالت خوبه. با دو تا ت آدم میتونه جزء یاران و اصحاب المهدی باشه، جزء جوان مردا. ت اول توقع، یعنی چی؟ یعنی آدم باید بدونه که امام زمان از یک عاشق مهدی، از یک منتظر المهدی واقعی چه توقعی داره، چه خدمت شما میشود که انتظاری داره. یک روایتی من دیشب دیدم، حتی قبلا شنیده بودم یادم رفته بود، دیشب دوباره کشف کردم و زر رو بخونم، خیلی قشنگه. در روایت داریم خدای متعال صبح به صبح یه فرشته ای رو مأمور کرده که فریاد میزنه جوونا رو صدا بزنه. خیلی جالب بود حدیث برای من. میگه یا ابنا العشرین، یعنی جوونا 20 ساله ها 30 ساله ها تو این مایه، یا ابنا العشرین جدو واشتهدو. خودمونیش میدونی یعنی چی؟ یعنی جدی تلاش کنید. به پیرمردا نمیگه اینو، به بچه های کوچولو نمیگه، میگه نوجوانا و جوانا، یا ابنا العشرین جدو و اشتهدو، خیلی تلاش کنید. یعنی چی؟ یعنی توقع امام زمان اینه که آقا از عمرت بهره ببری. و این خیلی بده که پرینتی از عمرمون به ما نشون میدم که آقا نصفش جوونی. من میگم آقا من در 24 ساعت 16 ساعت باید بخوابم. گفتم مگه تو خرس قطبی هستی؟ جدی میگفتا. میگم من 16 ساعت نخوابم؟ من برو خودت دکتر نشون بده، خیلی ارادت به خواب داشت. و این خیلی بده کسی مثلا موقع اذان ظهر با صدای اذان ظهر از خواب دیشب مثلا بلند شه. خب این خیلی بده. توقع امام زمانه که آقا میگه برای لحظه به لحظه برنامه‌ریزی داشته باش، نکنه شب اول قبل از ما بپرسن جوانیت را چه کردی، بگیم بله من 500 تا فالوور جمع کردم، 300 تا لایک، مثلا 2000 تا پست. ما یه شاخ اینستاگرامیم دیگه. و این باور کن شما میخندید، ولی شب اول قبل پرینت جلو ما میذارن. و اما خوشبال اون جوونی که بگن آقا چه کردی، میگه خودم آماده کردم. برای چی؟ ظهور، مقدمه ساز ظهور امام زمان باشم. یه جایزه میدم، حالا این جایزه جدی یا شوخی نیست، یه جایزه میدم کسی که اینجا به من بگه طلایی ترین جمله ای که امام حسین روز عاشورا به جوونشون علی اکبر گفت چی بود، واقعا جایزه میدم بهش. یه جمله ای سید الشهدا، من یه محرم روی این جمله خیلی صحبت کردم، شب است علی اکبر شب هشتم، یک جمله امام حسین گفته، یعنی همه جملات امام حسین طلاییه، همش قشنگه، اما یه جمله به حضرت علی اکبر گفته هزاران هزار درس توشه. اخلاصتون اجازه نمیده بگید، من میگم. امام حسین علیه السلام رو به علی اکبر فرمود علی علی الدنیا بعدک العفا، یعنی علی خودمونیش میدونی چی، یعنی دیگه بعد تو حالم از این دنیا به هم میخوره. علی دنیا دیگه از چشم افتاد، دیگه دنیا برام بی ارزشه، دنیایی که تو توش نباشی ارزش نداره. خدا وکیلی به خودم دارم میگم، آره جسارت به کسی نشه، چند تامون تو این جمع یه جوری زندگی کردیم، سلوکمون یه جوری بوده که الان حضرت مهدی امام زمان صاحب هیئت تشریف بیارن به همون نگاه کنه بگه فلانی فلانی فلانی، خدا وکیلی بعد تو اوف به این دنیا، خدا وکیلی تو نباشی و اصلا این دنیا برام هیچ ارزشی نداره. اما خوشحال اون کسی که امام زمان بهش نگاه بکنه بگه آخه این هست، خستگیم در اومد. حاج آقا مگه میشه معصوم به یه غیر معصوم برگرده بگه تو یه کاری کردی که خستگیم در اومد؟ مگه میشه معصوم به غیر معصوم بگه نمیدونم تو باعث قوت قلب منی، باعث آرامش منی؟ آره عزیزم داد نزن، میشه. مگه سابقه داشته؟ بله. کجا؟ امام سجاد علیه السلام هر موقع ابو حمزه رو میدید میگفت ابو حمزه تو رو میبینم غم از دلم میره. امیرالمومنین هر موقع مالک اشعر رو میدید میگفت مالک کاش چند تا دیگه مثل تو بود. پس میشه آدم به یه جایی میرسه که قوت قلب معصوم باشه، بگه آقا من قلب معصوم رو آروم میکنم. اما یواشکی بهتون میگم کسی نشنوه، یه سری شیعیان هم هستن که آقا وقتی نگاهشون میکنه نه تنها غم از دل آقا میره، بلکه غمی هم بر غمهای امام زمان افسوده میشه. مثل اونایی که نگید به کسی ها میخوان فردا شب یواشکی، شب نیمه شبان که مهمترین شب سال بعد از لیالی قدر، به اسم امام زمان میخوان چادر بزنن و بکوبن و بزنن و برقصن. طرف چادر زده شب نیمه شبان، یه بنرم گنده زده السلام علیک یا ابا صالح المهدی، صدای زن گذاشته، موسیقی زن داره، بعد دختر پسر دارن میرقصن، میزنم یخ شب نیمه شبان. بعد یکم هی وسط بلنگو رو میگیره، میگه یبن الحسن بیا دیگه ببین چقدر شرایط آماده است. به خدا اینا هست دا، شرایط چقدر آماده است. باورتون میشه یکی از آیین علما، اونم کی؟ شب نیمه شبان. شب نیمه شبانه که همه دلها باید سرشار از یاد خدا باشه، یعنی میخواد بگه امام زمان اگه ظهور کنی از اول تا آخر برات میرقصیم. باورتون میشه یکی از علما خدا شاهده چند سال پیش شب نیمه شبان در عالم مکاشفه، من اجازه ندارم اسم بزرگوار برم ولی والله دارم راست میگم، در عالم مکاشفه امام زمان رو دید که حضرت به ایشون فرموده بود که فلانی به خاطر گناه‌های بچشیا در شب نیمه شبان ظهور ما تأخیر افتاد، به خاطر گناه‌های بچشی ما، به امام زمان دارم راست میگم. حضرت ولیعت شب نیمه شبان گریه میکرد، میگفت به اسم من جشن میگیرن اما ظهور ما تأخیر افتاده. تو تهران دو سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، تو شربت شب نیمه شبان شراب میریختن دست مردم میدادن تو شربت، بعد طرف شراب میخورد میگفت چقدر منو گرفت، بعد اصلا میشست میگفت اصلا واقعا شربت‌های امام زمان اصلا آدمو دگرگون میکنه. خدا شاهد شراب میریختن تو شربت. حالا عرض من این بود، جوان داریم تا جوان، یکی سرباره یکی سربازه، و به همون اندازه که سربازها دلگرمی امام زمانن، سربارها هم خون به دل امام زمان میکنن. وقتی امام زمان میبینه یه بچه شیعه اصلا مراعات محرم نامحرمی نمیکنه، خب معلوم میشه سربار امام زمان. هیچ بهتون میگم، به امیرالمومنین گفتن یا علی، این حدیثو با توجه به الان مقایسه کنید و فرض کنید الان امیرالمومنین خودشون حضور دارن، دیگه خودت تو ذهنت ببین چی میشه. و امیرالمومنین گفتن یا امیرالمومنین خبر داری تو بازار دختر و پسر از کنار همدیگه رد میشن، همینا شونه به شونه، نه اینکه به هم دست میزنن نه که ارتباط دارن، نه به مولا گفتن دختر و پسر کنار همدیگه رد میشن به مواسات همدیگه، شونه همدیگه. مولا سرش انداخت با این گریه کرد، فرمود اگر فردا صبح تشییع جنازه علی رو دیدی تعجب نکنید. حالا شما با توجه به اتفاقاتی که الان داره میافته، فرض کنید آقا امیرالمومنین تشریف داشته باشه، تشریف نداره؟ داره. علی زمان کی؟ امام زمان. وقتی امام زمان این وضع تو بازار شیعه میبینه، تو کاسبیای شیعه، تو عروسی های شیعه میبینه، وقتی میبینه تو عروسی ها پخش شراب دیگه عادی شده، و در روایت داریم خوردن شراب حکم قتل پیغمبران رو داره، جنگ با خداست، قتل پیغمبران داره. یه جا فرمودن که اگر یه مقصدی باشه که برای رسیدن به اون مقصود، مقصد مثلا یه جاده باشه 10 کیلومتر، یه جاده باشه 5 کیلومتر، خب آدم عاقل از کدوم راه میره؟ میگه از 5 کیلومتر هم که نزدیکتره دیگه. اما معصوم فرموده اگر تو بین راهی که 5 کیلومتره یه ظرف شراب گذاشته باشن، معصوم فرمود والله والله اگر کسی به خدا و اهل بیت و به رسول خدا اعتقاد داشته باشه، از همون مسیر 10 کیلومتری میره. درست راهش طولانی تر میشه، ولی از اون مسیر از کنار جاده نره که یه کاسه شراب دوش باشه. همین حالا وقتی که امام زمان میبینه تو عروسی ما پخش شراب عادی شده، آقا ببینه دوستی هامون، موبایل هامون، مهمونی هامون، فضای مجازیمون، شبکه های اجتماعیمون، و خدا نکنه امام زمان رو برگردونه. خوش به حال سلمان فارسی، چند سالش بود؟ 350 سالش بود، ولی تو نگاه اهل بیت جوان بود. 350 سال عمر کرد. حضرت زهرا هر موقع دلش میگرفت میگفت سلمان کجاست؟ سلمانو میگید بیاد. اون جوان بود. آقا پیرا باشه، نگاه اهل بیت به سن نیست، به قیافه نیست. حاجی آقا شما داری مثالای میزنی مال 1400 سال پیش، جوان امروزی بگو که باعث دلگرمی اهل بیت باشن. باشه، شهید ابراهیم هادی، من قسم میخورم دست رو قرآن میذارم که شهید ابراهیم هادی از اون کسایی که سوگولی های امام زمان بود. یکیشو بهتون بگم، اگه این سوگولی امام زمان نباشه پس کی سوگولی امام زمان باشه؟ میرفت باشگاه، بدن خوش استیلی داشت، خیلی خوش هیکل و خوش فرم بود بدنش، یه دونه لباس ورزشی هم میپوشید، یه کوچولو جذب بود لباسش، یه ساک ورزشی خوشگل. وقتی تو خیابون راه میرفت همه دخترها اینجوری چارچشمی دنبالش بودن. یه روز نگاه کردید همه نامحرما دنبالشن، اصلا یه مرتبه ریخ به هم، گفت نکنه تریپ و قیافه من و تریپ ورزشی من دلبری بکنه از دل نامحرم. از فردا با لباسای گشاد میرفت بیرون. آقا ساک ورزشی چی؟ لباس ورزشی رو برمی داشت تو پلاستیک میریخ میرفت باشگاه. نکنه یه زن و شوهری با هم دیگه ردشن، یه خانومی نگاه به قیافه ابراهیم هادی بکنه، نگاه به قیافه اون بکنه، بعد تو چشمش همسرش کوچیک بشه. تو چشمش همسرش تحقیر بشه، شهید ابراهیم هادی. خب این معلوم میشه که این جوونه، این سوگلی امام زمانه. یکی جوون اینجوریه، یه جوونی دیگه هم هست بنده خودم میشناسمش متاسفانه، روزی 100 تا قرص میخوره که چی؟ یه کوچولو مثلا دور بازو، یه کوچولو سرکول، یه کوچولو سرزانو، یه کوچولو مثلا پشت گردن، یه کوچولو هم تخت سینه‌اش بیاد جلو. بعد یه لباس تنگی هم میپوشه خدا قبول کنه، یه رژیم غذایی عجیب غریب که چی؟ از نامحرم دلبری کنه، دختر خوششون بیاد. و همین آقا که دارم میگم تو اوج زمستون سرما که حیوان قندیل میبنده، نمیگم چه حیوانی، تیشرت میپوشه تنگ، قدش هم کلا نیم متر، تیشرت زرد، آدم فهم کنه باب اسفنجی داره میاد پیشش. تو زمستون تیشرت میپوشه، سرما رو تحمل میکنه که چی؟ عضله ها پیدا بشه، عضله ها پیدا بشه. ابراهیم هادی از دنیا رفت، اون جوونی هم که اینجوری تریپ میزنه اونم از دنیا میره، جفتشون میمیرن. اما فرقش چیه؟ فرقش اینه که ابراهیم هادی ثبت شد پیش امام زمان، جفتشون میمیرن، اما این حق شد اسمش جز منتظران واقعی ظهور، یکی اسمش خط میخوره. همین ابراهیم هادی میگن حرف میاره تو مسابقات کشتی، وقتی فهمید حریف مقابلش پای راستش مشکل داره، حالا همه رفیقای ابراهیم هم میدونستن که آقا ابراهیم تخصصش تو گرفتن پای راست حریفه، وقتی فهمید پای راست حریفش آسیب دیده مشکل داره، تو مسابقات کشتی رفت رو دوشک، اصلا نرفت سراغ پای راستش و باخت بخاطر اینکه نرفت، چون تخصصش گرفتن پای راست بود و باخت، به فینال نرسید، اما پیش امام زمان قیمت پیدا کرد. درسته باخت ولی در اصل برد. این اولین ته بود، توقع. بشینم فکر کنم امام زمان چه انتظاری از من داره، چه توقعی داره. و دومین ته و عرضم رو جمع جور کنم، تصمیم. حالا که فهمیدی انتظار امام زمان چیه، همه ی عزمتو جذب کن، یه تصمیم مردانه، اراده ملوکانه. حاج آقا بهترین شب برای تصمیم کیه؟ بهترین زمان فردا شب، شب نیمه شبانه. و در روایات ما بسیار تاکید شده به احیا گرفتن فردا شب. حالا امسال که گذشت، دعا کنید سالهای دیگه زنده باشیم، شب نیمه شوار هم مثل لیالی قد برنامه احیا بگیریم. امام صادق علیه السلام فرمود احیاش از همه شبهای سال بالاتره، غیر از لیالی قدر. بعد حضرت فرمود لیالی قدر برای پیغمبره، ولی نیمه شعبان، احیای نیمه شعبان برای ما اهل بیته. لذا فردا شب اگه همینجوری خودش نفس بیدار موندن خودش ثواب داره، همین که بیدار بمونی تا صبح. حالا یه سری نماز داره، آداب داره که تو مفاتیح مراجعه کنید از دست ندید، فوق العاده شب مهمیه فردا شب. تو مفاتیح هم از نگاه بکنید که ما انشالله روز نیمه شعبان هم ظهر اینجا برنامه داریم، حاضرین به غایبین اطلاع دادن یادتون نره، ظهر نیمه شعبان اسم هیئتمونم به نام امام زمانه، مثل هر سال انشالله ساعت 1:30 جدید برنامه‌مون شروع میشه، بلا فاصله بعد از نماز ظهر و عصر. بعد انشالله نهارم مهمون امام زمانید، فراموش نکنید. رفقایی هم که میتونن کمک کنن برای اطعام روز نیمه شبان، بسم الله. عرضم اینه که آقا فردا شب خیلی شب بزرگیه، از دست ندیم. و شب قول دادنه. چه قولی بدیم؟ قول بدیم علی اکبری زندگی کنیم، علی اکبری رفاقت کنیم، علی اکبری کاسبی کنیم، علی اکبری نوکری کنیم. کسی که علی اکبری زندگی کنه امام زمان هستیشو به پاش میریزه. مگه میشه؟ بله، همانطور که امام زمان علی اکبر، درسته رابطهشون رابطه پدر پسری بود، اما اصل رابطهشون بین امامی و معمومی بود دیگه. همانطور که امام زمان علی اکبر حاضر بود، یعنی سید الشهدا، به پای علی اکبر حتی جونش هم بده، میشه امام زمان برای کسی، برای یک جوان معمولی، حضرت جونشو بده، حسیشو به پاش بریزه. خدا رحمت کنه علامه شوشتری. علامه شوشتری میگه امام حسین در روز عاشورا یه وقت مرگ داشت، یه وقت شهادت. آقای شوشتری میگه در کتاب خصائصش، خیلی بچهای مدو این کتابو حتما بخونید، خیلی عالیه، خصائص الحسینیه یا اشک روان بر امیر کاروان. علامه میگه امام حسین یک وقت مرگ داشت که وقت شهادت، وقت شهادتش تو گودال بود، عصر عاشورا این شهادتش بود. وقت مرگش موقعی بود کنار بدن علی اکبر اومد، صورت رو صورت علی اکبر گذاشت، تمام مقاتل از دم نوشتن که دیدن انگار سید الشهدا جان داد. ببین این اتفاق برای از تبلفظ اتفاق نیفتاد، برای قاسم اتفاق نیفتاد، برای زهیر، بوریل، هیچ کدوم از شهدای کربلا. اما این که همه گفتن امام حسین جان داد کنار بدن علی اکبر بود، یعنی چی؟ یعنی حسین یک جان دارد، اونم علی اکبره. علی اکبر جان حسینه، علی اکبر هستی حسینه. همانطور که علی جان محمد است. الله جان حسینم اکبره. لذا شما امشب جشن گرفتید. برای کی؟ برای جان حسین، برای ثمره حسین، برای نتیجه حسین، برای جگر حسین، برای عشق حسین، به خلاصه امام حسین علی اکبر صلوات.